می‌فرمایند بر این وسیع اجاره به عقل واجب است، یعنی در این فرض اجرت المثل از ترک برداشت نمی شود، حق ندارد اجرت المثل برداشت کنه. بعضی ها فتوا میدن، بعضی ها اقوا میگویند، بعضی ها احتیاط وجوبی دارند. ملاحظه کنید 98% میفرمان اینجا نایب گرفتن اجرت المثل لا یجوز. دلیل بر این نظریه، اولا این است، اون چه که در ذمه این موسی بوده است طبیعی حج در ذمه بوده است یا حج با اجرت المثل در ذمه بوده است. قطعا ما فی ذمه اجرت المثل ندارد. قطعاً ما فی ذمه طبیعی حج است، نه اقل دارد ما فی ذمه نه اکثر دارد. اقل و اکثر اجرت است، ما فی ذمه طبیعی حج است، لیس فیه اقل ولا اکثر. اگر ما فی ذمه طبیعی حج است، این ما فی ذمه با یک و نیم هم ساقط می شود، کما اینکه ما این ما فی ذمه با دو هم ساقط می شود. اگر طبیعی با عقل که یک و نیم ساقط می شود، وسیع حق ندارد اون 500 استرک برداشت کنه. چرا؟ برای اینکه اضرار به ورثه هست. الله تقدیر اضرار به ورثه هست، الله تقدیر اضرار به صغیر است، الله تقدیر اضرار به مجنون است. بعد از اون که ذمه با عقل ساقط می شود، اجرت المثل تفویت مال علی الورثه است. تفویت المال علی القصر و الکبیر است. بنوان الهازا لایم بقی تأمل که استیجار اقل از مثل واجب است، و ثانیاً تقدم الکلام به این که چه اجرت المثل مسقطه، برای اینکه موقوف علیه. چرا اجرت المثل مسقطه؟ برای اینکه واجب با او تحقق پیدا میکنه. در عقل این دو تا چرا موجود است. چرا با یک و نیم مسقط است؟ برای اینکه با یک و نیم واجب انجام میشود. چرا یکونیم حق ندارد بیشتر؟ برای اینکه موقوفون علیه یکونیم است، کما اینکه دو هم موقوفون علیه است، یکونیم هم موقوفون علیه است. و سالسن کما فی الجواهر و غیره میگویند وسیع به منزله وکیل است، کما اینکه در کل معاملات وکیل از خانه را اجاره بده، وکیل از ماشین را اجاره بده، وکیل از خانه اجاره بکند. وکیل باید قبطه و مصلحت موکل را در نظر بگیرد. اگر با دو اجاره میکنن یکونیم حق ندارد، اگر با یکونیم اجاره میشود با دو حق ندارد، برای اینکه در صورت دو یکونیم مصلحت موکل نیست، در صورت یکونیم دو مصلحت موکلش نیست. اگر وکیلی در اجاره کردن است با یکونیم باید اجاره کنه، اگر وکیلی در اجاره دادن است با دو باید اجاره بدهد، یکونی مصلحت اون صاحب دار نیست. فکما این که در باب وکالت وکیل وظیفه دارد که مصلحت موکل را در نظر بگیرد، این وصیه هم اگر وصایتش مطلق است باید قبطه موسی به را در نظر بگیرد، قبطه مجنون را در نظر بگیرد. ولذا در اون عبارتی که خیلی خوب بود از ریاض دیروز خوندیم، احتیاطاً للورثه، احتیاطاً للورثه همین قبطه هست، همین مصلحت هست. اطلاق الوصایت که اطلاق الوکاله است، یعنی چی که اطلاق الوکاله است؟ یعنی همون گونه اطلاق وکالت اختضا میکنه مصلحت موکل، این هم اختضا میکنه مصلحت موسی و ورثه در نظر گرفته بشه. بر خوب واضح است که مصلحت ورثه در یکونیم است، در دو مصلحت نیست. قبطه ورثه در یکونیم است، در دو در این مثال که قبطه در نظر گرفته نشده است. و رابعا یظهر من بعضن و اظن به این که مراد از این بعض جواهر باشد. تقدم الکلام در دیروز و سیعتی انشاءالله در شنبه شاید در اجرت المثل که مورد اتفاق است، اطلاق انصراف با اجرت المثل داره. آیا این انصراف اختصاص با اجرت المثل دارد یا اقلم انصراف دارد؟ اونیست که مسلمه میگن اطلاق انصراف به اجرت المثل داره. یظهر من بعضن که این انصراف اختصاص به اجرت المثل نداره. اگر اجیر بگیرین این انصراف به این داره که اگر پیدا کردین یکونیم بگیرین، اگر پیدا نکردین همون جوری که همه مردم انجام میدن انجام بدین. همون جور مردم لعن العادت کلمن تو عبارت فصول رو فراموش نکنین ریاضات. چرا این آقا یکونیم هم انصراف دادد؟ برین هر کسی بهش میخواست کمتر خرج کنه، هر کسی چیزی میخواد بخرد طب اولیش این است که کمتر بخرد. این که گفته از حجی بدهید، هر دو رو شامل می شود، هم عزت المصر رو شامل می شود، هم یکونیم رو شامل می شود. عزت المصر رو شامل می شود للعاده، لانه او کلمن تو عقل رو شامل می شود، برای اینکه خواسته هر انسان نیست که می خواد کمتر خرج کنه، چیزی می خواد بخرد کمتر از قیمت واقعی بخرد، همه خوشحالن از اینکه کمتر از قیمت واقعی بخرد. شاید از صد نفر یک نفر پیدا نشود که اگر از قیمت واقعی کم در خیلی پشیمان کرده باشه. پس این موسی ما هم جز همین صد نفر است. یعنی که میل قلبش این است که بابا کمتر خرج کنی. اگر کمتر نشد دیگه دائره مردم خارج نشین، ما هو المتعارف رو خرج کنیم، ستون خرج نکنین دیگه، هرچی مردم خرج میکنن خرج بکنیم. این ادعا هست، شاهد این ادعا هست در تقریرات مرحوم آقاخویه. البته یه کلمه لایی به نظرم باید هست شده باشه، باید یه سخه دیگر هم دید، عبارت باید نگونه باشد، میگوید باید عقل داد، لا للانصراف الالعقل. ایشون هم اینو برداشت کرده که بعضی این ادعا را کردن. اگر کلمه لا باشه عبارت خیلی واضحه، کلمه لا به ذره من از اون عبارت هست شده در چاپخانه، چون که این مضمون این کلام این است که ما که میگویم عقل را بده، نه از باب اینکه ادعای انصراف به عقل میکنه. ای کلمه لا باشه ها، بل لعن طبیعی، این واضحه که کلمه لا اونجا بوده هست شده. علا کلن این قائل داره، متباید بگردین این قائل به انصراف به عقل به همین معنی ارز کردم، نه انصراف به عقل فقط، انصراف به مثل و عقل به همین تقریبی ارز کردم زد کنیم. در ذهن من هست، یعنی برداشت من این هست که این انصراف رو جواهر میگوید. البته عبارت جواهر خیلی واضح نیست، الان میگم اشکال عبارت جواهر چیه. جواهر جلد 17 صفحه 396، همون مسئله اولای از سمانیه لغبور عبارت رو نگاه کرده این دیگه، میگه اگه تعیین نکرده انصرف ذالکه الی اجرت المثل، دنبال این کلمه مثل چی دارد در شهر مطالعه کرده؟ هر کسی جواب داره نگاه کنه ببینید این برداشت من درسته یا درست نیست. انصرف ذالکه الی اجرت المثل، این که کلام محققه، کلام محقق که اجمالی نداره، کلام جواهر فنازلن داره. این نازلن رو چی معنا میکنید؟ مادون اجرت المثل یکونیم است دیگه، ما باشیم و ذوق طلبگی همین رو برداشت میکنیم. محقق گفته انصراف با اجرت المثل داره، جواهر میگوید انصراف با اجرت المثل و عقل داره. مرحوم آقای خویی این انصراف رو قبول ندارد. نتیجه ما یعنی انصراف به هر دو را قبول ندارد ها، انصراف به هر دو قبول ندارد. پس این کلمه فنازلن دنبال چیه؟ دنبال اجرت المثل، انصرف الی اجرت المثل و نازلن یعنی عقل دیگه. تا اینجا عبارت به نظر من خیلی واضحه که صاحب جواهر میتوانید به گردنش بگذارید که این وجه چهارم را ایشون فرموده است. وجه چهارم چی بود؟ انصراف به عقل که انصراف الالاکثر. مهم این برداشت عبارت بعدیه. این عبارت بعدی اگر نمیشد خیلی به نظر من 95% جواهر همین انصراف رو میگوید. عبارت بعدی لانه کتوکیل فی ذالک، الا انه قد توکید فی ذلک، احد وجوه اربعه را میخواد بگه یا دنبال انصراف را میخواد محکم کاری کنه. این یه مقدار عبارت رو از اون ظهور 95% کاهسته میکنه، لااقل از این است که یک تأملی در انسان ایجاد میکنه. نتیجه مذکرنا این است، دلیل بر این نظریه چند تا شد؟ 4 تا. اولا اقل که اکثر موقوفون علیه هست، و ثانیا مامورون به طبیعی است که مهم دلیل همین طبیعی دلیل بر این مدرس اونا رو معید قرار بدید. این گونه بنویسید، اولا مامورون به طبیعی است به تقریبی که تقدم الکلام، و ثانیاً بفرمایید عقل محصل تفریق ذمه هست، و ثالثاً بفرمایید الوصی و کلوکیل هست، و ثالثاً بفرمایید به این که اطلاق وصیت انصراف به عقل دارد، کما این که انصراف به اکثر دارد. اگر این چهارمی ها گفتید، اون مطلبی که دیروز اشاره کردم 2 روز بحث احتیاج دارد. اون مطلبی که مرحوم سید فرموده دنبال فرمایش مرحوم نراقی، دنبال فرمایش مرحوم این باز یک اساس جدیدی میطلبه. شما انصاف قبول نکن، این نداره شما قبول نکن، خیلی قبول نکردن. انصراف دوم ها خیلی قبول ندارن، یعنی اگه عبارت مرحوم آقای خوی لالل انصراف علال اقل باشه، انصراف دوم قبول ندارن. لذا ما گفتیم مهم دلیل چیه؟ کون المعمور و مخوبت طبیعی که معید اون هست، کون او کلوکی که معید اون هست، ادعای انصراف جواهر که معید اون هست، موقوفون علیه بودنش. این یک نظریه در این مسئله. نظریه دوم این است که نه، انتخاب عقل واجب نیست. این وصی مخیر است در همین فرضا، عزت المثل اجیر بگیرد یا اقل از عزت المثل اجیر بگیرد. کی گو واجبه که اقل انتخاب بکند؟ چرا؟ این چراش دیروز توضیح داده شد، اشکال این چرا هم دیروز توضیح داده شد. امروز فقط فرمایش مرحوم عراقی که دیروز توضیح دادیم اشکال کردیم، و میخوانیم که اگر بحث دیروز که قطعا هم اینجوری بوده مطابق با واقع نبوده اصلاح بشود. ملاحظه کنید، عروه جلد 4 صفحه 575 مرحوم آغزیا و آقای گلپایگانی در این فرع سوم مخالفند. دوران هم بین اقل و اکثر است، میگن تخییره. ما دیروز تطبیقمون در فرع دوم اشتباه بود. در فرع دوم اتفاقی است که زائد بر اجرت المثل کسی نمیگوید. ما تخییر را دیروز بین 2 و 3 قرار دادیم، اون اشتباه بود. نه آقای گلپایگانی اون را میفرمایند، نه مرحوم عراقی اون را میفرمایند. اونی که دیروز توضیح داده شد مربوط به این فرع هست. حاشیه را ملاحظه کنید، رمزی که گذاشته مربوط به فرع سومه، نه فرع دوم. مطلب همون مطلبه، مطلب چیزی کم و زیاد نشده، منتها تطبیق مطلب بر فرع دوم اشتباه بود، باید در فرع سوم تطبیق میشد. ملاحظه کنید عبارت را، در فرع دوم فیه قولان ننمیسید، فیه قولون واحد و اون این است که عزت المصر را باید بده. در فرع سوم بنویسید فیه وجهان، قولون به این که اقل را باید بدهد، قولون به این که مخیر بین اقل و اکثر است. ملاحظه کنید فی وجوبهی نظرون، مرحوم سید میگن انتخاب اقل واجب است، مرحوم آغزی ها میفرمن فی وجوبهی نظرون، کی گو واجب است؟ وسی میتواند اجیری که یکونی میگیرد، میتواند اجیری که عزت المصر میگیرد که دو تومانه. چرا اقل تعیون داره، تعیون رو قبول نداره؟ جواز هست اما تعیون نیست. ملاحظه کنید فی وجوبهی نظرون، در وجوب چی؟ در وجوب انتخاب اقل. چرا؟ مهم اینه که حرف علمی هم هست، یعنی جای خودش حرف علمیه. لأن الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الاقل و الاکثر، میگه اونی که مقدمه جامع بین اقل و اکثره، جامع بین دو تومان و یک و نیم است. اگر موقوف علی واجب است، جامع است، اگر جامع است این میتونه این فرد جامعه را انتخاب بکنه، میتونه این فرد جامعه را انتخاب بکنه. کما مثلا ما دیروز فی قول اکرم عالمه، میتونه عالم محله خودش را انتخاب بکنه، میتونه عالم محله دیگری را انتخاب بکنه. کی گفت تعین داره که عالم محله خودش را انتخاب بکنه؟ مأمورون به جامعه عالمه، جامعه به این هم معقل میشود، به این هم معقل میشود. اکرم انسانن، زید هم از مصادیق جامعه هست، عمر هم از مصادیق جامعه هست، لهو این که زید را اکرام بکند، لهو این که عمر را اکرام بکند. روشن شد؟ طبیعی که قدر متیقن ندارد. لأن الواجب علیه هو الجامع المنطبق علی الاقل و الاکثر فلهو اختیار ایهما شاء. مرحوم آقای گلپایگانی ملاحظه کنید میفرماید فی وجوبهی اشکالون و تعلیل لا یقتضی تعیین. سید در عبارت از الانصراف و الى عزت المصر انما هو نفی الازیاد، فقط میگه انصراف به عزت المصر در مقابل سه، نه در مقابل یکونی، خلافاً لما ذکر من الجواهر که هر دو را میگوید، هم دو را میگوید هم یکونی ما میگوید. این نظریه دوم ظاهراً ناتمام است. چرا؟ برای اینکه اگر احد افراد جامعه مشکل دارد، حق ندارد اون را انتخاب بکنه، گرچه با اجرت المصر تفریق ذمه میشود، اما تضییع حق صغیر است، تضییع حق دیوانه است. دیوانه تر از دیوان اون کسی است که مال دیوانه را بخورد. نتیجه مذاکره این است. اون چی که دیروز عرض کردیم جاش رو عوض کنید. ما در فرع دو دیروز پیاده کردیم، بیاریدش روی فرع سه، فرع دو را بنویسید عجرت المثل است قولن واحدن، تمامش کنید. احتیاج به این توضیح در فرع دوم نیست، در فرع سوم باید پیاده بشه. شما معید ما هستید نه مستشکل. ما هم اینا گفتید، ما هم همینا گفتید. روشن شد؟ فرع چهار در مسئله سه از وصیت این است. ما نمیدانیم اقلی پیدا میشود یا نه، آیا فصل واجبه برویم به سراغ این آقا اون آقا اون آقا که یکی عقل پیدا کنیم یا نه؟ وجوب الفصل عن العقل واجب الاولیس به واجب انشاءالله روز شنبه فرع چهار خواهد آمد. امام علیه السلام فرمود و البسنی زینت المتقین فی بست العدل و کزم الغیز و اطفاء نائره. نائره از نار است دیگه، آتش خاموش کردن، شعله آتش را خاموش کردن، فتنه را خاموش کردن، عداوت را خاموش کردن. طبیعی است که زیادی از موارد اینجوری است. حالا شاید در اعمال عبادی روایت هم داره الابقاء و العمل اشد من العمل. دور که نماز خوندن خوب زحمت داره، اما این رو باطلش نکردن بدتره، زحمتش بیشتره. دهت مصدقه دادن خوب زحمت داره، اما اینو خرابش نکردن زحمتش بیشتره. حفظم چی به دست آمده همیشه اغلب اوقات زحمتش بیشتره از اون چی که به دست آمده. حفظ انقلاب اشد از اصل انقلاب. حفظ سه اشد از اصل صدقه هست. امام علیه السلام چی فرمود؟ امام علیه السلام در جملات قبلی به این نتیجه رسیدید که می فرماید خدایا ما را جز صالحین قرار بده. بعد می فرماید خدایا ما را لباس تقوا به ما بپوشان. خب چه کار می خواد بکنه امام علیه السلام؟ کسی که میخواد این خصوصیات داشته باشه چه حرکتی میخواد بکنه که این خصوصیات رو باید داشته باشه؟ امام علیه السلام فرمود فی بست العدل. طبعا صالحین هن که میتوانند در دنیا انقلاب بکنند، منطقه جهل را تبدیل به منطقه علم بکنند، منطقه ظلم را تبدیل به منطقه عدالت بکنن. آدم ناسالم نمیتوانه، عده و عده میخواد، عده دنبال ساله هست همیشه. با دنبال چیز به وسیله قوا نمیشه. اونا هر کسی تو خانش میره فخشو بده همون رئیسش میده، اون نمیشه. کسی میخواد تحول ایجاد بکنه باید کسی باشد که کسانی که دنبالش هستن بیرون باش کمک کنه، تو خانه رو به مظلومیتش گریه کنه، تو خانه هم هدفش رو دنبال کنه. این منحصر به صالحینه. با نیروی نظامی و انتظامی و حیا و شعار این حاصل نمیشه. لذا امام علیه السلام میفهمن راه این تحول دو چیزه: صالح بودن به معنی الذی ذکرنا، متقی بودن به معنی الذی ذکرنا. خب چه کار این شخص چه تحولی میخواد ایجاد کنه؟ یک، فی بسعد، چون که خوب است خوبا دنبالش رو میگیرن، مملکت، دنیا، شهر، ده، خیابان، کوچه صالح میشه. خب این بسعد شد، مردم خود به خود از ظلم بدشون آمد. این خود به خود از ظلم بدشون میاد، به اصطلاح سال علت محدثه، این علت مبقیه میخواد، جوری نیست که این تا قیامت خودش بمانه. بقا اون ناس علل اداله، این بدتر از اصل تحول ادالته. من که شیاطین بیشترم، شیاطین آنن فا آنن در صدق خرابی اون چه به دست آمره که عدالت است. مثلا اگر عدالت به دست آمده، اگر عدالت به دست آمده، عوامل تخریبی زیاده. عوامل تخریبی باز اکثرش به خود انسان برمیگرده. یک کلمه اگر برخلاف مکتب گفتی، اونایی که دنبال انسان در میرن، در رفتن، اونایی که خارج از صحنه هستن میان جایی نداره کنم. همیشه هر تحولی ایجاد شده خرابیش زمین نایی شده. اگر کوچکترین لغزش اجتماعی آدم پیدا کرد یا لغزش دینی انسان پیدا کرد، شیاطین اینجا شپر میکنه. لذا اون بست عدالتی که شده اندک اندک تمام میشه کارش. راه بقایش چیه؟ امام علیه السلام صفات دیگری را ذکر میکنه. میگه این کسی که توانست بسر عدل بکنه باید مواظب باشه. در چی مواظب باشه؟ مواظب باشه که خودش رو کنترل کنه. خدمت به مردم ناراضی زیاد داره، احسان به مردم ناراضی زیاد داره. این ناراضی ها انسان رو عصبانی میکنه. با یک کلمه اون چی به دست آمده از دست میره. اگر این غضب خودش را، اون کسی که عدالت را به دست آورده یا هر چی که به دست آورده، اگر خودش را کنترل نکنه، در وقتی که غضب کرد بچسبد به اینو، یا کشته میشود یا میکشد. اگر کشت به زندان میرود، خود این همین مردمی که دنبالش بودن میبرنش زندان. اگر کشته شد که فدرک الاسفل ابن النار میره. لذا اسلام آمده این رو کنترل میکنه. اسلام به فرموده امام علیه السلام ابقاءن بر اون چی که به دست آمده که بسته ارنست، عرض میکند پروردگارا به ما مقدر کن که ما کاظمین القیظ باشیم. وقتی که غضب فوران میکنه بتونیم کنترلش کنیم، در جای خودش مصرفش کنیم. دنبال قوه غضبیه حرکتمون رو انجام ندیم. کاظم قیس مرحوم شیرازی در ریاض السالکین میگیم کاظم القیس یعنی فرو بردن خشم، نگذاریز یک ذره این خشم به خارج اثر بکنه. ولی یه طایفه بدت آمده، حالا هر چیزی بوده، یا حق با تو بوده یا حق با او بود. اگه کظم قیس کردی بعد روی فکر میشینی، مشکلات رو میسنجی، کمبودها رو ملاحظه میکنی، هر اینا رو ملاحظه میکنی، یه ترتیب اولایی میدی که مشکل حل بشه. اگر عصبانی شد یا باید بزنی یا باید بخوری. زد و خورد فرق نمیکنه، فیزیکی باشه یا علمی باشه یا شعاری باشه، هر چی که باشه ضرر داره. اینجوری مرحوم ریاض السالکی جلد 3 صفحه 340 و اصله من کظم القربه اذا ملأها و شد فاؤها. قربه همین مشکای آبی بود سابه، تا چند سال قبل همین مشکا بود دیگه، شیر میکردن، دوغ میکردن، ماست میکردن، سیره میکردن. قربه همون مشکه. میگه مشک وقتی که پر سیر شد، پر از آب شد، چه کارش میکنن که بیرون نریزه؟ شد دفعه ما اون دهنه اون مشک رو میبندند. چرا؟ برای اینکه شیر به بیرون سرایت نکنه. میفرمایند و اصل من کظم القربه اذا ملاها و شد فاها. این کنایه از اینه که اون آدمی که مملو و از غضب شده دیگه الان آماده درگیریه که دیوانوار کار میکنه، که کنترل نشد دیوانواره، بدتر از دیوانه. همون گونه که کظم القربه عبارت هستی از این سر شما اکم ببنید که چیزی داخل خارج سرایت نکنه. میفرماید کظم القربه هم همینه، انسان وقتی که عصبانی میشه خداوند لطفی بهش بکنه، توجهی داشته باشه به عواقب و امور، التفاتی داشته باشه که نگذاره این غیظ، این غضب به خارج سرایت کنه. دنبالش باشه، کتک بزنن، چرت بگه، پرت بگه. شاید این کلام امیرالمومنین علیه السلام در این توضیح در این رابطه روایات زیاده. الغضب مفتاح شر، ولی این جمله که امیرالمومنین علیه السلام فرموده شاید حداقل جامع‌تر از حیث توضیح باشد. می‌فرماید شدت الغضب تغییر المنطق. وقتی که غضب بر انسان غالب شد دیگه تغییر المنطق، گفتگوها عوض می‌شود. به جای کلمه خوب از کلمات بد استفاده می‌شود، به جای کارهای خوب از کارهای بد استفاده می‌شود. اون کسی که این مقدار غیظ گرفته او را، غضب گرفته او را، این غضب منطق را تغییر میده، حرف حق را تغییر میده. دیگر وقتی که این حالت آمد دنبال حرف خوب نیست آدم. شدت الغضب تغییر المنطق و تقطع مادت الحجه. اینجا دیگه برهان و مقدمات برهان هم این آدم خالیش نمیشه. اینجا خوب و بد وقتی که اون حالت غضب میاد، در اون حالت اگر لطف خداوند نباشد تمام مبادی استدلال از سرش بیرون میره. مادت الحجه، هر برهانی یک مبادی داره، همه رو به هم میزنه، هیچ چی دیگه حالیش نمیشه که حالا میخواد چجور صحبت کنه، چجور میخواد کتک بزنه، چجور میخواد تعدیب بکنه. حتی اون در باب قضا هم دارد که در وقت قضا قضا بکن نکنه. اسلام به قدری دقیق در این مسئله، در همین مسئله که واقعا اگر اسلام یاد بشه مدینه فاضله میشه. اول کسی نمیگذاره شیطانه که این زن مردن هم ندارد الهی و بالمعلوم. همیشه اسلام یک دشمن اساسی داره که شیطانه، که این فوق همه قدرت های دنیا هست. و تفرق الفهم و تفرق الفهم، میگه غضب وقتی که آمد دیگه ادراکم از بین میره، شعورم از بین میره، خوب و بدم دیگه از بین میره. حالا این نیرویی که در انسان لمصالحن خداوند متعال خلق کرده، این نیرو را باید کنترلش کرد. کنترلش نکرده تمام زحمت صالحین هم از بین میرود. شیاطین دنبال بهانه میگردن دیگه نیست. کوچکترین دنبال غضب رفتن بدون کنترل تمام زحمت صالحین و متقین و همه را هدر میدن. و لذا امام علیه السلام در این دو جمله میفرماید فی بسد العد و کظم الغیظ، این هم مقدر بفرمان، و اطفاء نائره. غضب شعله هایی داده دیگه، سالهای سوزندهی داره. تفل وقتی که میگن این لامه خاموش کن میگن تفه، تفه یعنی خاموش کن این لامه. چراغ اگه میخوام میگن خاموش کن میگن تفه، تفیه یعنی خاموشش کن. امام علیه السلام میفرماید نیروی مرحمت کن که من بتوانم این شعله‌های غضب رو خاموش کنم در اون وقتی که دیگه زحمت دیگران رو میخواهم هدر بدهم. ولی الکلام تتمتون سیعتی انسان.